در خود کشور هم این استقبال صورت بگیره که امیدواریم البته با انسان‌های شریف و اونهایی که با قلب در واقع خالص و با ایمان و تقوا کار میکنه، خالصانه برای مردم کار میکنه، این اتفاق به زودی بیفته
انشاءالله. بسیار عالی. ما هم در قامت رسانه این خواهش رو از تمامی دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها داریم. وقتی داریم درباره مسئله به نام محرومیت زدایی صحبت میکنیم، عرض کردم نگاهی ملی است از رهبر فرزانه انقلاب و بسیاری دیگر از دلسوزان در بدنه حاکمیت این دغدغه رو دارن و امید که این تسهیلگری بیش از آن که شکل شعاری داشته باشه در قامت جنبه عینی و عملیاتی هم فعالیت بکنه. حقیقتا نکته بسیار مهمی رو سرکار خانم دکتر رادمنش بهش ارجاع اشارت داشتن. تمامی این هزینه هایی که برای تربیت دانشجو و نظایری از این دست داره صورت میگیره، حیف است که در پیچ و خم نظام بوروکراتیک ادارات ما به یک سرخوردگی بدل بشه و در نهایت سر از آن سوی مرزهای جغرافیایی سیاسی کشورمون در بیاره. نمونش رو و مصداقاش رو فراوان داشتیم در عرصه های مختلف، نکته که حتی مورد تذکر مقام معظم رهبری هم قرار گرفته. جان هوشمندزاده عزیز، کمی نگاهمون رو از سطح ملی و نگاهمون رو از کشورمون فراتر ببریم با همین رویکرد شرکت‌های دانش بنیان. اگر بخوام یک عیارسنجی داشته باشیم در تمام این عرصه‌ها با هر رویکردی که خودتون صلاح می‌دونید، این پنج مؤلفه‌ای که به عنوان محورهای تخصصی نمایشگاه آباد ایران بود یا دیگر شرکت‌ها از آن 8500 تایی که شما نام بردید، حالا حداقل ثبت شده است یا احصا شدن که این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند، اگر بخوام یک عیارسنجی داشته باشیم چه در منطقه، چه در قاره و چه در نگاه جهانی، یعنی منطقه خاورمیانه، قاره آسیا و یا نگاه جهانی، عزیزانمون در حوزه شرکت‌های دانشگاه در چه سطحی قرار، آیا واقعا قابلیت رقابت با بخش‌های بین‌الملل و شرکت‌های دانش بنیان بین‌الملل رو دارن، یا چون ما تازه به نسبت غرب دارم عرض می‌کنم به تازگی وارد این حوزه شدیم، هنوز فاصله که میشه گفت حالا فاصله زیادی است رو شاهد هستیم؟ در خدمت
چرا خورم بزرگ. من این جمله که میگم واقعا اغراق نمی کنم، اثر صداقت هم خدمتون عرض بله. کنم. ما اگر شرایط رقابتی اقتصادمون با دنیا مشابه بقیه کشورها بود، اون موقع خیلی چیزا راحت‌تر میتونستم خدمتتون بگم. ما اگر واقعا میگم 20% شرکت هامون با دفاتری که توی اروپا با یک برند دیگه زدن دارن به آمریکا صادر میکنن، شاید از من باور نکنید.
چرا
من میدونم که داره این اتفاق میفته. حیف که نمیشه اسم برد.
خدا رو شکر.
واقعا داریم ها، شرکت هایی داریم که با دفاتری که توی اروپا، ترکیه دارن صادر میکنن به آمریکا که خودشو ابرقدرت علم دنیا میدونه.
بله.
ما داریم، ما شرایط رقابتی رو داریم، شرایط رقابتی خیلی خوبی هم داریم، ولی متاسفانه اون شرایط اقتصادی که به ما تحمیل شده، اون تحریمایی که به ما تحمیل شده، شما میدونید وقتی یک ریبرندینگی صورت میگیره، ارزش اون محصول، یعنی مثلا یک محصولی که تو ایران اسمش ایه، وقتی میره دنیا دیگه به اسم ای نمیشناسنش، به اسم یک برندی که توی اروپا ثبت شده میشناسنش، به اسم میدین کشور فلان میشناسنش. این باعث شده که اون شرایطی که یعنی ندونن که اون که محصول ایرانیه، یعنی ساخت ایران روش نخورده. انشالله اگه این شرایط برداشته بشه، بعدا ما شرکت هامون خودشونو خیلی بیشتر از این نشون میدن. همونطور که خانم دکتر فرمودن، توی کشورهای حوزه من چون با شرکت ها روزانه در تماسم،
درسته،
کشورهای حاشیه خلیج فارس بین خودشون انگار یک تقسیم کاری کردن. این مثلا هر، حالا بازم اسنبرم، هر کشوری گفته، مثلا یکی از کشورها گفته من حوزه کشاورزی رو میخوام، داره روز به روز برای شرکت های ما ایمیل میزنه، پیشنهاد میده، پیشنهادهای خیلی خوب میده. یکی دیگه حوزه دارو، حوزه سلامت رو مد نظر قرار داده،
درست.
هر روز داره این شرکت ها رو میبره و متاسفانه داره مثلا اون شرایطی که میذارم، یا باید با برند کشور من و با میدین کشور من صادر کنی، بنی از و تولید کنی و دیگه تو کشور خودت تولید نکنی. یکی از این بزرگوارین، یکی از این شرکتایی هم که مدیر عاملش خانم هست و اینجا واقعا داره اذیت میشه، با همه اذیت ها هنوزم مونده ها، یعنی هنوزم میگه بازم دوست دارم با ساخت ایران خودم صادر کنم.
بله.
من شرایطش رو چون باش تقریبا تام روزانه باشون در تماس، هم به من میگن چه مشکلاتی هست. اگر هر کس این مشکل داشت شاید واقعا میذاشت و میره، ولی ایشون مونده هر روز با هر ارگانی داره سر و کله میزنه مشکلشو حل کنه. میخوام بگم که ما شرایطمون برابر نیست، وگرنه نشون میدادیم که چند مرده حلاجیم. یعنی چقدر شرکت هایی داریم که فوق العاده دارن کار میکنن. همین گیاهی که خانم دکتر روش کار کرده، من خبر دارم این گیاه شکوندن خوابش کار راحتی نیست. شما فکر نکنید مثلا ایشون با دو سه ماه تلاش به این کار رسیده.
درست.
یک پروسه ای رو طی کرده، اینقدر شکست خورده که انتها نداشته، میتونست بذاره کنار، همون کارمندی رو ادامه بده، حقوقشون هم بگیره، ولی به عنوان یک خانم، حالا من راجع به بانوانم توی نمایشگاه بعدا توضیح میدم خدمتتون، کارو ادامه داد تا به این موفقیت دست یافت، به این محصول با ارزش افزوده که به صورت یه گیاه خودرو است. من تو همین فاصله که موسیقی داشت پخش میشد خدمت ایشون گفتم تو خوزستان یه خودروه، ولی قیمتش رو ایشون گفتن که چه ارزش افزوده ای داره برای ما. دارن کار میکنن، انشالله که اجر تلاششون هم حتما خواهند گرفت و به اون موفقیت هم که میخوان میرسن. امیدوارم معاونت علمی اون روزی که مقام معظم رهبری پشتوانه تاسیس این معاونت بود، نقشش همافزایی بین دستگاهی بود، یعنی ارتباط دانشگاه و صنعت بود.
درست.
حالا با به واسطه این آشنایی‌هایی که ما با ارگان‌های مختلف پیدا کردیم، به صورت غیر رسمی وصل می‌کنیم، یه جاهایی واقعا گره‌گشایی می‌کنیم. معاون علمی رئیس جمهور در حاشیه هیئت دولت به سایر وزرا نکات رو میگه، به خود آقای رئیس جمهور نامه میزنیم، پیگیری‌های از این دست می‌کنیم، ولی من واقعا از بقیه ارگان‌ها خواهشمندم که کمک کنن این شرکت ها رو، یعنی این شرکت ها اونور آب ها خیلی مشتری دارن، به راحتی هم دارن و با پیشنهادات عالی، یعنی معافیت مالیاتی چندین ساله، زمین رایگان، اصلا یک شرایط عجیب و غریبی که واقعا میشه تو ایران هم فراهم کرد. ما خیلی زمین داریم که در اختیار شرکت ها قبل، الان زمینایی داریم که مثلا سرکار خانم میخوان استفاده کنن، زمین خاصی نیست، زمین مسکونی نیست، مثلا بیابونه.
بله.
آره،
بله.
یعنی در اختیارش بذارن، فقط یک پول میخواد و شرایط خاصی که براشون فراهم کنن، شاید یک امنیتی براشون فراهم بشه که این اتفاق حل بشه، یعنی اصلا از زمین مسکونی با اون قیمت نمیخوان، بیابون کشور رو میخوان، در اختیارشون بذارن که این مشکل بتونن حل کنن.
بسیار عالی. حالا من در کنار عیارسنجی که داشتی، که قطعا مسئله مثل تحریم ها یا مواردی از این دست شاید نتواند آنگونی که شایسته باشه عیارسنجی رو داشته باشه، ولی در برنامه های پیشینه اینجا چراغ روشن است، نمونه هایی که شما در حقیقت بهش ارجاع و اشارت کردی، چه درخواست هایی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس، دیگر کشورهای جهان برای شرکت های دانش بنیانمون میاد، با بسیار بسیار بالا دستی و گرم دستی، اما این همت ایرانی و دغدغه فعالان برای هرچه بیشتر آباد کردن سرزمینمون، بیشتر اونها رو اینجا نگه داشته. امیدوارم واقعا، من هم بعد از سه تا خواهش تأکیدی جناب هوشمندزاده، خواهش و خواهش میکنم از دستگاه‌ها و سازمان‌ها که این امر تسهیلگری رو بیشتر داشته باشن. نکته هم که بهش ارجاع و اشاره فرمودی، فصل دیگری از همین گفتگو از، یعنی نقش بانوان به مسئله خودباوری در حقیقت، اگر بخوایم برگردیم، فعالیتی که در حوزه‌های مختلف از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان هست، آماری که منتشر شده و در دسترس هست، واقعا نقش این عزیزان رو هم بیشتر داره نشون میده. حالا یکی از این بانوان موفق کشورمون سرکار خانم دکتر رادمنش اینجا حضور دارن. از زبان شما جناب عابدی، درباره خودباوری ها و نقش پذیری عزیزانمون با چه آقایان چه بانوان، با هر رویکردی که مد نظرتون هست، تبیین بحث بفرمایید. در خدمتتونم.
عرضم به حضورتون که ما یک سری افرادی که توی نمایشگاه از نمایشگاه بازدید میکردن، وقتی میومدن، حالا مسئول یک ارگانی، نهادی، اداره‌ای بودن، ما باشون صحبت میکردیم، تعبیر خودشون من خدمت شما عرض میکنم، میگفتن که ما شوکه شدیم.
درست.
از این حجم از فناوری و محصولات عجیب غریبی که اصلا کسی فکرشو نمیکرد توی ایران همچین اتفاقی بیفته. ما توی مراسم اختتامیمون، حالا از یک سری طرح‌های برتر، غرفه‌های برتر تقدیر کردیم، خیلی جالب بود برای همه که چرا بیشتر خانم‌ها دارن تقدیر میشن و حالا اصلا ما ارزیابی نکردیم، یعنی یک تیم حرفه‌ای آوردیم، بله، گفتیم شما به ارزیابی کنیم ببینیم که کی واقعا بهتر بوده، و واقعا خانم‌ها خیلی بیشتر شدن. ما الان فکر می‌کنم چیزی نزدیک به 1000 مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان داریم، از 8500 شرکتی که مهندس هوشمندزاده فرمودن، 1000 تاشون الان مدیر عاملشون خانم‌ها هستن. درسته. خیلی از شرکت‌هایی هم که مدیر عاملشون خانم نیستن، حالا مثل خانم دکتر که اینجا هستن، نفرات کلیدی و دانشی اون شرکت خانم‌ها هستن که دارن کار رو جلو میبرن.
یه پرانتز باز کنم، حالا چون مدیر عامل شرکت خدمت شما دانش بنیان رویش گستر هوشید جناب حسین رادمنش هم تشریف دارن در حسن رادمنش در اسخای میکنم در استدیو. توی همین فاصله موسیقی لختی که بیرون رفتم ازشون دعوت کردم، یعنی بهشون گفتم که چرا تشریف نمیارن، گفتن همه کاره شرکت سرکاگان دکتر هستن، برای همین ایشون اونجا نشستن و فقط شنونده هستن. بار دیگر هم عرض ادب و درود و احترام دارم. میفرمودید
آره واقعا بخش زیادی از بار شرکت‌های دانش بنیان و بار دانش کشور الان روی دوش خانم هاست و واقعا هم جای کار رسانه‌ای داره روی اینها، یعنی صدا سیما خود کارگردان‌های سینمایی تلویزیونی مستندسازان باید بیان این داستان‌های این افراد رو بسازن و واقعا میشه روی اینها کار کرد و فقط باید حمایت بشن. متاسفانه ما سال گذشته سال دانش بنیان بود دیگه، حالا متاسفانش برای جمله بعدیمه، در سالی که به اسم دانش بنیان نامگذاری شد، صندوق نوآوری و شکوفایی که نهادیه باید تسهیلات بده به شرکت‌های دانش بنیان، فکر می‌کنم هیچ دریافتی از محل خزانه نداشت.
عجب.
برای اینکه وام بده، تسهیلات ارزان قیمت بده، نمی‌دونم تسهیلات لیزینگ استثناء و اینجور موارد، هیچ دریافتی نداشته. تنها از محل تسویه حالا واما و تسهیلات قبلی میاد به شرکت ها دوباره تسهیلات میده.
بله.
و این باعث میشه یه صف خیلی طولانی ایجاد بشه.
درست.
جوری که خانم دکتر بگه مثلا تسهیلات نمیدن ایراد داره. این واقعا باید این موارد درست شه. یا مثلا ما هلوش 130-140 حمایت برای شرکت های دانش بنیان الان داره داده میشه، از معافیت مالیاتی و گمرکی بیمه ای گرفته تا حالا همین تسهیلات وام و اینها. خیلی از این تسهیلات با سازمان های دیگه داره انجام میشه، یعنی متولیش معاونت علمی فناوری نیست. مثلا معافیت بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی داره، معافیت مالیاتی با سازمان مالیاتی داره انجام میشه. باید این سازمان ها هم همراهی کنن. متولی دانش بنیان ها معاونت علمی صرفا نیست، کل کشوره، کل نهادها هستن که این حمایت ها باشه از این جوانایی که میان کار میکنن. واقعا بعضی وقتا حرف میزنیم خودم من دلم میسوزه که چرا من الان نمیتونم تو این حوزه کاری بکنم، چرا من نمیتونم مثلا برم یه تسهیلات ارزون قیمتی درست کنم که این شرکت این جوان بره کار کنه. و واقعا هم حرفی که هوشمندزاده گفتن درسته، روزانه خیلی ایمیل و اینها داره به جوانای نخبه ما زده میشه که پاشین بیاین شرکتتون رو تو خارج از کشور. و الان یه مسئله هم که به وجود اومده مهاجرت شرکت هاست، یعنی ما تو سالهای گذشته دغدغه مهاجرت نخبگان و مهاجرت افراد رو داشتیم، الان یه ترسی که الان در بدنه خود معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان وجود داره مهاجرت شرکت هاست. ما داریم الان به این نزدیک میشیم که طرف شرکت رو آشو با جاش میبره.
بله نه حقیقت، هرچند مثل حالا زبر مسئله خودمون که بخشی از حقیقت تلخی، این هم تلخی خودش رو داره و واقعا بیش از پیش میطلبه. حالا نکته ای که شما فرمودید مثلا مبنی بر اینکه از خزانه در حقیقت مبلغی در اختیارمون بخش هم قرار نگرفت که حالا نقش تسهیلگری و حمایتی داره، این هم از اون دست مواردی است که شاید بیشتر همت معاون محترم علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری رو طی همون گفتگوها با شخص جناب رئیس جمهوری محترم کشور و یا دیگر بخش‌ها و دستگاه‌ها داشته باشه. خب خانم دکتر، شما هم چه درباره توانمندی‌ها، چه درباره عیارسنجی‌ها و چه درباره کیفیت شرکت‌های دانشمند در نگاه ملی و بین‌المللی زاویه دید خودتون رو تبیین بفرمایید. به هر حال فرمودید تجربه‌ای هم با در راستای پروژه پایان‌نامه‌تون با یکی از کشورهای همسایه هم داشتید. در خدمتتون.
بله خواهش میکنم. ببینید همونطور که فرمودن خوشبختانه ایران جزء یکی از کشورهای بسیار علمی در منطقه هستش. یعنی امروز ما در واقع جلسه داشتیم، خیلی مثال جالبی زده شد اونجا، گفتن که اگر کشورهای عربی حکم برادر تاجر رو داشته باشن، ایران اون برادر تحصیل کرده هست، یعنی اون کسی که رفته دانشگاه بله و به مدارج علمی رسیده. یعنی حقیقتا اون بحث علمی که شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، پژوهشگر های علمی، مؤسسات تحقیقاتی، دستاوردهایی که دارن حقیقتا قابل مقایسه با کشورهای همسایه ما نیست. ولی اینکه آقای هوشمندزاده فرمودن اون در واقع تحریم هایی که به کشور در واقع اعمال شده به صورت ظالمانه و اون امکانات بسیار فراوانی که در اختیار کشورهای عربی گذاشته برای جذب اساتید از اروپا، برای آوردن دانش به بطن در واقع دانشگاهاشون، علارغم اینکه اون حمایت ها هست، اما همچنان کشور ما در زمینه علم و فناوری پیش رو هستش. ولیکن همونطور که باز آقای آبدی هم اشاره کردن، برای اینکه اون علم و فناوری در بطن جامعه پیاده سازی بشه، نیازمند این هستش که موانعی که وجود داره برطرف بشه. به درستی اشاره کردن که یک سری تسهیلات بسیار خوبی معاونت علمی فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کردن، که البته با یک واسطه‌ای این در واقع تسهیلات به شرکت‌ها داده میشه به عنوان صندوق‌های خصوصی که در پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه‌ها حضور دارن. از طریق کانال اونها هست که این مبالغ به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق می‌گیره. خب من یه تجربه‌ای که تلخی که خودم دارم رو خدمتتون عرض بکنم، حالا دوستان یعنی به صورت واضح بدونن که شرکت‌های دانش‌بنیان عمیقاً با چه مشکلاتی مواجه هستن. پارک علم و فناوری استان البرز، حالا اگر که من اشتباه میکنم دوستان من رو اصلاح بکنن، موظف هستن که به شرکت‌های دانش بنیان برای استقرار و بهره‌مندی از فضایی که برای در واقع علم و فناوری در اونها گذاشته شده، تجهیز شده، یعنی این حق رو به شرکت‌های دانش بنیان بدن که در اونجا مستقر باشن. علارغم مکاتبات بسیار زیاد ما، علارغم جلسات بسیار زیادی که ما با پارک علم و فناوری استان البرز داشتیم، متاسفانه به ما جای ندادن. دائما عذر آوردن که پر فضا، ما جا نداریم. فضای بسیار زیادیش متعلق به جهاد دانشگاهی و پژوهشگری گیاهان دارویی هستش. حالا من واقعا نمیدونم که چقدر اون فضا متعلق هست به شرکت‌های دانش بنیان یا خیر، ولی کن دست رد به سینه ما زدن. و اینجا جا داره من تشکر بکنم از جناب آقای دکتر سرکندی، رئیس کارخونه نوآوری و صنایع خلاق استان البرز. ایشون پذیرا بودن، طرح رو مطالعه کردن، چیزی که ما از پارک‌های علم و فناوری انتظار داشتیم که اینها طرحی که ما دادن رو حداقل مطالعه کنن. شما باور نمی‌کنید، هر بار به ما گفتن ما جلسه‌ای می‌ذاریم طرح شما رو بررسی می‌کنیم، و این جلسه هی موکول شد به اینکه فلان رئیس نیامده، فلان مسئول نیامده، و این جلسه هیچ وقت برگزار نشد، در حالی که حقیقتاً در کارخانه نوآوری این طرح مورد پسند واقع شد، روی ما سرمایه گذاری کردن، نه تنها که به ما دفتر دادن، بلکه مکانی رو برای احداث گلخانه های ما هم در اختیار ما گذاشتن. بله، و حمایت بسیار خوبی داشتن. دومین گلایه من دوباره از پارک علم و فناوری مربوط میشه به شرکت صندوق در واقع پژوهش، اگر اشتباه نکنم، با مدیریت آقای دکتر باباخان، که ما برای وام نمونه سازی برای ایشون در واقع درخواستمون رو فرستادیم. باور نمی‌کنیم برای 500 میلیون تومان که دیگه حداقل آقایون میدونن حداقل یک تسهیلاتی هست که میتونه یک شرکت دانش بنیان درخواست داشته باشه که تعلق بهش بگیره برای اینکه کارش رو شروع بکنه.
درست.
تضمینی که از ما خواستند رهن منزل ما بود، رهن سند منزل، در حالی که آقای دکتر صدری مهر که تشریف آورده بودن در واقع کارخونه نوآوری، ایشون به من گفتن که تخلف محرزه، یعنی اونها حق ندارن که همچین تضمینی از شما بخوان. نهایت اینه که حالا به خاطر اینکه شرکت شما نوپا هست، مالی در واقع اظهارنامه مالیاتی ندارین چون سال مالی ما هنوز نرسیده، نهایتاً با یک در واقع ضامن حقوقی یا حقیقی این مسئله رو بایستی رد می‌کردن، یعنی میپذیرفتن، که نشد. متاسفانه همچنان شما فکر کنین از برج 10 ما این درخواست رو دادیم، تماما هم هرچی هزینه کردیم از وام بوده، از جیب خودمون بوده تا همین امروز، و از به هر حال با در واقع راهنمایی که کردم ما از دانشگاه تربیت مدرس، از صندوق تربیت مدرس، درخواستمون رو مجددا ارسال کردیم برای وام نمونه سازی، که خوشبختانه خیلی برخورد خوبی بود، ما رو در واقع راهنمایی درستی کردن، تضامینی که از ما خواستن در قالب مقررات صندوق بود، و امیدواریم که به زودی ما بتونیم اون وام رو دریافت کنیم. اینها مواردی هست که شاید آقایون به گوششون کمتر بخوره، نمیدونم، شاید هم مواردی مثل ما زیاد باشه، اما حقیقتاً چیزی که اتفاق میفته دلسردی، خستگی، به قول یکیشون میگفتش که شما باید کفش آهنین پات کنی برای اینکه 500 میلیون تومان رو بتونی بگیری، و من واقعا متاسف شدم، گفتم کفش آهنین رو من تا الان پام بوده که پای تحقیقاتم ایستادم، خسته نشدم، در کشورم موندم علارغم تمام اون به قول شما اون در باغ‌های سبزی که به من نشون داده میشد، چه از دانشگاه اسپانیا، دانشگاه والنسیا و هم از دانشگاه شارجه، ولی ما موندیم، پای کار موندیم واقعا برای عشقی که به کشورمون داریم. درود. برای آبادانی کشورمون میخوایم زحمت بکشیم، ولی کن یک طرفه نمیشه، یعنی ما نیاز داریم که از ما حمایت بشه، به خصوص از شرکت‌های دانش بنیان نوپا که خب اسمش روشه دیگه، اینها نوپا هستن، بایستی بستر براشون فراهم بشه. امیدوارم که حالا با اتفاقی که افتاد در نمایشگاه آباد ایران و عزیزانی که هستن و قولهای مساعد به ما دادن، این موانع کمتر بشه. حالا ما نمیخوایم که خیلی بگیم رفت بشه، ولی همین که کمتر هم بشه، اون چیزی که ما میخوایم رو تا حدودی میتونه در واقع برطرف بکنه.
خب ببین به کجا رسیدی، طرف میگه به مرگ بگیریم که به تب راضی بشیم. آخه چرا؟ البته خب خدا روشه، حالا طبق فرمایش سرکار خانم دکتر رادمنش، واقعا نمایشگاه آباد ایران شاید بخشی از این آسیبایی که تا این لحظه ممکن بود شما یا همکارانتون در حقیقت ندونن رو آشکار کرد، ولی فکر میکنم فصلی از اون دبیرخانه دائمی که بهش ارجاع و اشارت داشتید جناب آبدی و جناب هوشمندزاده، فصلی از این رو باید بر همین مقوله، حالا شما از واژه شکل دیپلماسی گفتگو استفاده کنید، هم افزایی، ولی به هر حال برطرف کردن این آسیب همون واژه خودمانی است، چون هر چقدر خدای نکرد این دست از یأس ها، سرخوردگی ها بیشتر بشه، در نهایت به همون آشباجاش جناب آبدی میرسیم که شرکت در حقیقت منتقل میشه، نه دیگه فقط یک نخبه. میدانم تو این مسئله تردید نیست، فکر نکنید که داریم یک طرفه به قاضی میریم، حجم این شرکت ها، حجم این درخواست ها فراوان و بسیار هست، اما دیگه واقعا نمیشه برتافت یا پذیرفت چنین مثلا تخلف آشکاری رو که اگر واقعا در مقررات نیستش که مثلا برای تضمین یا ضمانت بازگشت اون وامی که دارن میدن یک فرد حقیقی یا حقوقی کافیه دیگه، نیازی به مثلا حالا رهن یا سند منزل نیست، چرا داره این دست از اتفاقی از همون سنگ اندازی هاست. در همین راستا هم میدانم دغدغه مندی شما رو صادقانه عرض کردم دقایقی قبل، هم در فرمایش شما جناب هوشمندزاده، هم در فرمایش جناب آبدی، واقعا صداقت رو دریافتم. این گونه نیست که مثل برخی از دوستان شما فقط بیایید و صحبت‌هایی رو بکنید خیلی شیک، خیلی تمیز، اما در نهایت ضمانت اجرایی نداشته باشه. واقعا باید امیدوار بود و برای برطرف سازی این آسیب‌ها اقدامات رو صورت داد. دغدغه‌مندی معاون محترم علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری رو هم چون پیش از این افتخار همکاری باهاشون در همین برنامه رو هفته‌های گذشته داشتیم، اون رو هم دریافتم. چیزی حدود 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست، ممکن است در عرایض من کمتری نکته و نکاتی از صحو بر مدار غفلت قرار گرفته باشه یا عزیزان تمایل دارن به نکته یا نکاتی اشاره بکنن. در کنار اون به قول معروف گفتن اگه جنبندی هم مد نظر هست، تقریبا 6 7 دقیقه هر کدوم از عزیزان این زمان رو دارند که به نکاتی که یا نکته‌ای که میخوان برش تأکید بکنن ارجاع و اشاراتی داشته باشن. جواب بدی از همونجا شروع بکنیم، بعد جواب مهندس هوشمندزاده و سرکار خانم دکتر در خدمت.
عرضم به حضورتون که من نکته‌ای که میخوام الان اینجا بگم بحث روایت این پیشرفت.
بله بله،
ما توی آباد ایران 300 شرکت داشتیم، 300 شرکت معادل 300 روایت، 300 قصه که برای همه سنین میشه این روایت ها رو در بیاریم. من اعلام میکنم از همینجا، از همین تریبون، تمام برنامه سازان صدا و سیما، هم از رادیو و تلویزیون، مستندسازای کشورمون، نویسنده ها، فیلم سینمایی تهیه کننده، هر کسی، کسی کار کودک میکنه، کار بزرگسال میکنه، بیاد سراغ ما، ما بهش سوژه میدیم، قصه بهشون میدیم که این قصه ها کار بشه، به گوش بچه ها برسه. از واقعا هم بچه خردسال میتونه این روایت ها رو بشنوه. ما الان یه کاری که مثلا انجام دادن یکی از حالا شرکت های فرهنگی، رنگامیزی محصولات دانش بنیان بود، مثلا ربات سورنا، خب سالهای گذشته خیلی سر صدا
بله،
کرد
بله،
اینا
بله.
اینو کتابه رنگامیزی شما دیدم یه جایی از این نهادهای فرهنگی اومده بود در آورده بود، میداد به بچه این ربات رو که بیاد رنگ کنه، حالا با رنگای مختلف، ذیل این رنگامیزی بهش این ما میتوانیم رو هم آموزش میداد که ما چی داریم. از اون بچه حالا خردسالی که داره رنگ میکنه ما میتونیم روایت کنیم پیشرفتامونو. تا حالا هر سنی که
کامله
وجود داره. اگر که دوستان بیان و مراجعه کنن، من خودم اصلا قصهش رو می نویسم، خودم پای کارش وای میستم، خودم تأمین مالی نیاز به بودجه داشته باشه، اون کفش آهنی و ما در قامت دولت می پوشیم، می افتم دنبال این کار، چون برای خود من خیلی مهمه. من میگم اگر که زندگی من صرف روایت پیشرفت بچه های ایرانی بشه، من زندگی مفید بوده حداقل. و یه تشکرم می خوام بکنم از رسانه هایی که توی این ایام خیلی به کمک ما اومدن. خیلی عجیب غریب رسانه ها استقبال کردن، تقریبا تمام خبرگزاری ها، صدا و سیما، تمام شبکه های رادیویی و تلویزیونی اومدن و بر خود ما عجیب بود که انقدر استقبال رسانه‌ای شد از این نمایشگاه. یه جوری بود که من فکر می‌کنم روز افتتاحیه انقدر گوشی من تماس خورد. حالا من به بچه ها به شوخی میگم، گفتن من فکر کنم رکورد تماس ایران رو تو یه روز شکستم، حدودا 300 الا 400 تا تماس ورودی داشتم تو روز اول افتتاحیه از رسانه هایی که حالا من به عنوان مسئول رسانه این نمایشگاه با من ارتباط گرفته بودن. و خیلی بر خود من عجیب غریب بود این حجم از استقبال، ولی همچنان هم نیاز داریم، همچنان هم نیاز داریم که رسانه ها بیان کمک کنن، روایت ها رو، قصه ها رو اعلام کنن به مردممون، کتاب بنویسن، شعر بگن، نمیدونم فیلم سینمایی بسازن، موشن، کلیپ، هر کاری که میتونین بیاین بکنید، ما استقبال میکنیم و در خدمت تمامی رسانه ها و دوستان عزیزمون، حتی شرکت ها، اگه شرکتی حس میکنه قصه ای داره که بگه،
بله
بیاد به ما قصه شو بگه، من میرم خودم دنبال میکنم، اگه تهیه کننده براش پیدا کنیم، تأمین مالی کنیم، قصه اش رو بسازیم در قالب مستند فیلم، هر چیزی که هست بیاین به ما بگین، انشالله بتونیم این بحث روایت پیشرفت آباد ایران رو هم با جدیت بیشتری دنبال کنیم
انشالله. امیدوارم بین این امیدم خیلی قطع به یقینه بین شنوندگان امشب برنامه، مستندسازان شبکه‌های مختلف رادیویی هم باشن، به حال جشنواره مستند رادیو پژواک، این هم یک بستر برای شما عزیزان. جناب آقای عابدی حتی فرمودن که خودشون هم کار متن و نمیدونم چارچوب و ارائه سوژه و همه این
پولش
هم انجام میدن و بسیار از شما سپاسگزارم.
حتی پیشنهاد میکنم اگر همین جشنواره رادیو پژواک شما ارتباط دارین، یک محور جشنواره رو بذارن آباد ایران، آبادی بله. کشورمون.
بسیار پیشنهاد خوبی، حالا با توجه به شناختی که از معاون محترم صدا در حقیقت دارم و البته دست گرمی که ریاست محترم صدا و سیما هم داره، در قالب این دیگه نه تفاهم نامه میخواد نه توافق نامه، یه گفتگوی خیلی ساده میان دوستان توی معاونت علمی فناوری با عزیزانمون در رأس رسانه ملی صورت بگیره، حتما این میتونه.
خودم شما دیگه اینو باید تسهیل کنین دیگه انشالله.
بروی چشم باش، من این بخش رو قول میدم حتما. جناب هوشمندزاده در خدمتم.
زنده باشید. من اینقدر اینجا نکته نوشتم، امیدوارم برسم تا 10 دقیقه‌ای به
آقای عابدی از زمان خودشون 4 دقیقه آره. استفاده کردن، 3 دقیقه ایشون هم بر شما.
اون روزی که اسم شرکت‌ها رو به من دادن که به عنوان دبیر کمیته علمی شرکت‌های برتر رو انتخاب کنم، بله. من فقط اسم شرکت دادن، اسم محصول خدا شاهده به من اسم مدیر عامل اینا اصلا ندادن.
درسته،
حالا بعضی رو خودم میشناختم اونا به من ندو کنار، ولی اون لحظه‌ای که اسم شرکت ها رو خوندم، من سه تا بانوی بزرگوار رو دیدم به عنوان سه شرکت برتر ما، اصلاً فکرش نمی کردم. درست میگم دیگه؟ هر سه، بله هر سه تا، هر سه بزرگوار از خانمای کشور ما بودن.
درود.
یکیشون
درود.
من یادم میاد روزی که اومد پیش من، سال 92 فکر میکنم 6 بود، اومد 700 میلیون درآمد داشت، این بار دیدمش گفت 35 میلیارد درآمد دارم. این میدونید ما آقایون بازی خورده پوستمون کلوفتره، خانم حساسترن، ولی اینکه یه خانمی با اون شرایط خاص خودش این همه سختی رو تحمل میکنه درست. تا به این درآمد میرسه، اجر داره، ارزش داره
بی تردید.
آره، این نکته اول بنده. نکته دوم، من ما توی اون برد نمایشگاه آباد ایران یک سری ارگان ها هستن که نمادشون توی اون برد هست، یکی از اونایی که بردشون نمادش نیست و از ما هم نخواست بذاریم صدا و سیماست.
بله،
ما چون بنده میبایست که افراد رو توی نمایشگاه میچرخوندم، غرفه ها رو نشونشون میدادم، بنده بودم،
سه نفر من رو تا ساعت 6 و نیم نگه داشتن. نمایشگاه 5 بود، لامپا خاموش شده بود، غرفه ها بسته شده بود. از غرفه های بسته هم حتی به من گفتن که نشون بده، سه نفر بودن. یکیشون آقای جلیلی بود، بنده رو تا 6 و نیم گفت غرفه، هر چقدر حراست گفت آقا تمومه اینجا مصلاست، تا آخر وایساد نگاه کرد، عکس گرفت، یادداشت نوشت، دستور داد که از اینا باید مستند ساخته بشه.
بله.
یکی دیگه از بزرگواران آقای برمهانی بود، ایشون هم بنده رو تا 7 نگه داشت، بازم یکی یکی نگاه کرد، دستور داد، حتی روایت‌های مستندگونه که باید برای ایران من ساخته بشه از شبکه 1 رو مشخص کردن، یعنی اونجا به ما گفتن
چیزه.